بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد و عجل فرجه.
و هو اشرف البقاع علی وجه الارض و هو ما بین الباب و الحجر الاسود. بحث ما در مستحبات بود. وقتی انسان طواف وداع انجام میده، مستحب بیاد حتیم و در حتیم دعا کنه. حتیم رو ایشون معنا کرده بین در و حجر الاسود، یه محل کوچیکی میشه. بعضیا نه، یه مقدار وسیع معنا کردن حتیم رو، بین در و حجر و این مقام ابراهیم میشه، یک مثلثی میشه دیگه، خط نمیشه. بین در و حجر الاسود خیلی فاصله چمه، اون خیلی، اونم به شکل خط میشه، یک خط قرار میگیره، مثلا سه نفر جا میگیره اونجا. اون محل اشرف البقاست یا اون منطقه اشرف البقاست. ایشون اینطوری معنا کرده. در هر حال او ما بین باب و حجر و یل الحتیم فی الفضل عند المقام، بعد حتیم است در فضیلت نزد مقام ابراهیم عبادت کردن، ثم الحجر سپس نزد حجر. البته بله، هجر حجر چون هجر اسماعیل، ثم ما دنا من البیت، سپس هر مقدار که به کعبه نزدیکتر بشه اون مقدار فضیلتش زیاده. خب بعد مستحبات دیگر رو مطرح میکنه، زیاد توضیح نمیخواد، در متن میخوام اینا رو تطبیق بدم. استلام الارکان کلها، مستحب به انسان ارکان رو، یعنی چهار تا رکنی که کعبه داره، رکن حجر، رکن یمانی، رکن شامی، رکن عراقی، اینا رو استلام کنه. استلام دست زدن یا جایی از بدن رو چسباندن به این رکن. ول مستجار، همچنین مستحب به مستجار رو استلام کنه. مستجار روبروی در کعبه است. نه، اونا رو استلام کنه. روبرو، ببین در اینجا نیست، روبروش اونور. اون دیواره. مثلا این در کعبه ساب کن اونو، این قسمت میشه مستجار اونور. همون جایی سه دیوار شکافته شده و فاطمه بنت اسد داخل کعبه رفته. اینو اصطلاحات دیگری هم به کار میبرن، ملتزم، بهش ملتزم هم میگن، به اونجا انسان به خدا پناه میبره. مستجار یعنی محلی که به خدا پناه برده میشه. اونجا مستحب انسان دست بزنه، بدنشو بچسبونه به اون دیوار. بعد بیاد، مستحب به اتیان زمزم، بیاد پیش زمزم، چشمه زمزم، و شرب منها، آب بخوره، ولی امتنا، سیر آب بخوره. یعنی یه ذره خوردن نه، خوب امتلا، یعنی سیر بخوره. فقال النبی صلی الله علیه و آله و سلم ما زمزم لما شرب له، آب زمزم فایدهش برای اون جهتیست به جهت او آب خورده میشه. یعنی انسان هر حاجتی داره، به جهت او اگر آب بخوره این حاجتش برآورده میشه. مثل دعا هست. چجور دعا میکنی؟ آب زمزم خوردن هم مثل دعاست. ما زمزم لما شرب له، شربم بخونید برای چیزی که اون فرد میخوره برای اون جهت. ما به معنای جهت و اون هدفه. فیم بقی شربه للمهمات دینیه و دنیویه، سزاوار است انسان آب زمزم رو بخوره برای حاجات دینی و دنیوی. ف فقط فعله جماعت من العازم، این کارو خیلی از بزرگان انجام میدادن. دیگه این قسمت حدیث نیستا، این قسمت مربوط به کلمات شهید ثانیه. میگه خیلی از بزرگان آب زمزم میخوردن برای مقاصدشون، لمطالب مهمه، حاجات مهم، فنالوها، به اون حاجات هم رسیده بودن. و اهمها، مهمترین این حاجات اینه که انسان آب زمزم بخوره و قصد کنه رضایت خدا رو جلب کنه، رضا الله و القرب من، به خدا نزدیک بشه و زلفا لده، مقرب الهی قرار بگیره. خب زلف یعنی نزدیک. مستحب انسان آب زمزم رو با خودش بیاره و مستحب اومده حمله، حمل ماء زمزم و اهداه و هدیه بده به هموطنهاش، به اقرباش، به اون دوستانش. یکی از سوغاتی های شهر مکه آب زمزمه. چرا میذارن؟ ول خروج من باب الحناتی، ول خروج من باب الحناتی، درهای مسجد الحرام با نام، خلاصه نام داشته جه. البته الان در توسعه مسجد الحرام اینا نیستن ها، دیگه مسجد الحرام تاریخش نگاه کنه خیلی توسعه یافته. اون موقعی که مسجد کوچه چی بود، اون موقع این باب الحنات این بود. حنات یا جندم فروشه یا حنوت فروشه، یا از هنته است یا از حنوته. چون این در، از این در خارج می شدی، مغازه های جندم فروش یا حنوت فروش بود اونجا، و همین خاطر می گفتم باب الحناتی. بله؟ حنوت همونی که کافور می زنن برای میت، چه پنج تا اعضای سجده رو چکار می کنن؟ حنوت می کنن، یعنی کافور می فروختن اونجا. ول خروج من باب الحناتین سمیه بزالج، چرا اونجا می گفتن باب الحناتین؟ لبیع الحنته عنده او الحنوت، یا جندم نزد اون در می فروختن یا حنوت می فروختن. در هر حال و هو باب بنی زمح، این در نسخه من زمع نوشته، ظاهرا درست نیست، زمح. یه قبیله از قریش بود، اونا از اون در وارد می شدن می رفتن. اون از اون باب حتما خونه هاشون نزدیک اون در بود، از اونجا می رفتن. باب بنی زمح هم می بود. به ازای رکن شامی، در مقابل رکن شامی بود. یعنی شما بخواید پیدا کنید راحل دقیقش این است، رکن شامی رو مستقیم برید بیرون. داخل اون فی المسجد، الان داخل مسجد است، چه غیرهی، مثل غیر این باب. در دوران شهید ثانی هم توسعه یافته بود دیگه. شما کتاب هایی هست چاپ شده در رابطه با توسعه مسجد الحرام در تاریخ، در طول تاریخ چجور توسعه یافته. خب در دوران شهید ثانی با این چه مسجد الحرام رو توسعه داده بودن، اون درها رو، ستونهاش رو نجه داشته بودن. یعنی از بین اون ستون می رفتید، از در حناتین می رفتید. اما الان اون ستون ها بازم نیست دیگه. و یخرج من الباب المصامت له، خارج میشی از اون دری که همسمت است با اون رکن شامی. مارن من عند الاساتین الی، مرور در حال که مرور میکنه از نزد اون ستونهایی که الیه، یعنی به سوی این رکن شامی است. علل استقامه، یعنی مستقیم، مستقیم از رکن شامی خارج میشی و از اون ستونهایی که هست از اونها هم خارج میشی. لیز فربه، تا به اون در زفر پیدا کنی. خب اینم یکی از مستحب باست. مستحب دیگه صدقه دادنه. انسان وقتی میخواد از مچه بره بیرون مستحب به یک درهم شرعی خرما بخره. یک درهم چقدر میشه؟ یک درهم یک مسکال نقره میشه، حدود 4.25 گرم نقره رو میگن یک درهم، یک مسکال طلا رو میگن یک دینار. یک درهم بده خرما بخره و به فقرا صدقه بده. البته به فقرا صدقه دادن دو نوع هست، یه وقت یه دونه یه دونه به فقرا صدقه میده، اینجا یه مشت مشت به فقرا باید صدقه بده. میدونید چرا؟ میدونید بعضی از کفارات چه خواهید خوند در بخش کفارات انشاءالله خودتون میخونید، اونجا هست انسان اگر مثلا دستشو به بدنش بخاراند خون بیاد بیرون، صدقهش این هسته یه مشت خرما بده به فقرا. بعضی از کفارات گوسفند و گاو و شتره، بعضی از کفارات هم اینطوریه، یه مشت خرماست. بعضی از اصلا کفارات استغفرالله گفتنه، چیز دیگری دیگه نداره. یعنی فرق میکنه کفارات، اقسامش فرق میکنه. میگه به احتمال اینکه شاید در دوران احرام یکی از کارهایی رو انجام داده چه بر عهده‌اش صدقه اومده، اینا رو یه مشت یه مشت میده، نه یه دونه یه دونه. و صدقتو به تمرن مستحب است این، و صدقتو یعنی یستحب و صدقتو مستحب است صدقه به خرما، یشتریه به درهم شرعیه، خرمایی که با یک درهم شرعی خریده. و یجعلها قبضتن قبضتن، قرار میده این صدقه رو مشت مشت، قبضه یعنی مشت مشت. بالمعجمن، با نکته بخونا قبضه رو، با نکته بخون قبضه، نه قبضه، بدون نقطه نخون، صاد نخون، چه جور بخون؟ زاد بخون. چون قبضه اگر بدون نقطه باشه به معنای با نوک انگشت دادنه، با نوک انگشت انسان چند تا خرما میتونه بده؟ یه دونه. میگه نه، با مشت بده. آره. و اول لف الاخبار در روایات ما تعلیل شده، میدونید چرا یه مشت صدقه بده نه یه دونه یه دونه؟ بکنهی کفارتون، این خود این صدقه دادن کفاره است، احتمالی کفاره احتمالی. لما لعله دخل علیه فی حجه، به اون اعمالی که شاید در حج به اون اعمال داخل شده، مثلا من حکن، حکیان خاراندن، بدن رو خارانده، مثلا یه خون کوچیکی اومده بیرون، او گملتن سگتت، یا شپشی چه شپش شپش میدید چی میدید شپشی چه از بدن افتاده، یعنی این سبب شده شپشش از بدن بیفته، نباید این کارو بکنه، به خاطر صدقه یه مشت خرما میده. یا نحو ذلک چه در بحث کفارات هست. خب فرد این ثمرش میدونه چیه؟ ثمرش این است اگر فردا فهمید چه یکی از این کارا رو انجام داده، این مجزیه. ثم این استمر الاشتباه، اگر اشتباه مستمر شد، یعنی متوجه نشد، این اشتباه به معنای مشتبه شدن، دقیق براش معلوم نشد چه این کارا رو انجام داده، فهی صدقت مطلقه، اینا صدقه مطلقه است. صدقه مطلقه یعنی دیگه عوض کفاره نیست. اما و این ظهر موجبون یتعدا به صدقه، اما اگر یک کاری براش آشکار شد چه، باید اون کار با صدقه ادا بشه. مثلا فهمید چه دو سه بار بدنشو خارانده و خون اومده، یا دو سه بار در محلی اون حشرات رو چکار کرده؟ انداخته پرت کرده از بدنش. اون وقت فالاقوا اجزاؤها، اقوا این است مجزیه لظاهر تعلیل، چون تعلیل روایت ظاهرش اینه، به خاطر اون کفارات احتمالی این یه مشت صدقه میده. چه ما فی نظائری، نظائرش هم حد داریم ها. ببینید من به نظائر این مسئله مثال بزنم. شما در ماه شعبان، یوم الشج، آخر ماه شعبان، چه یوم الشج دقیق نمیدونید رمضان یا آخر شعبانه، مستحب به چیکار کنید؟ روزه بگیرید، اما به چه نیتی؟ استحبابی. اما فردا معلوم بشه اول رمضان بوده، مجزیه. میشه پس نظائر این صدقه دادن و نظائر مجزی بودن ما داریم در فکر. خب ممکنه شما اشکال کنید، ما قصد استحباب میکنیم، اون وقت باید قصد وجوب میکردیم. میگه ما اولا قصد الوجه واجب نمیدونیم، ثانیاً اینجا مجزیه، چون دیگه ممکن نیسته ما به ظاهر عمل میکنیم، هنوز معلوم نشده. برای من روزه گرفتم مستحب بدیجه، برای من صدقه دادم مستحب بدیجه. ولا یقدح اختلاف الوجه، این که وجه مختلفه، وجه منظور قصد الوجه، الان انجام میدم با قصد استحباب، اگر من معلوم بود با قصد وجوب باید انجام میدادم. میگه این اختلاف وجه ضرری نداره، لابتنایی از ظاهر، چون این وجه مبتنی بر ظاهره. یعنی الان من ظاهرش این است بر عهده من صدقه ای نیست، پس اگر صدقه میدم با چه نیتی باید صدقه بدم؟ مستحبی، چون وجه مبتنی بر ظاهره. معنا لا نعتبره، ما قصد الوجه رو معتبر نمیدونیم. در کتاب طهارت هم خونده اید، ما قصد الوجه رو معتبر نمیدونیم. خب آقایون عزیز، در کتاب طهارت بود مثلا انسان وضوء تجدیدی بکنه. تجدید وضوء چیه؟ واجبه؟ مستحبه؟ مستحبه. وضوء داری دوباره تجدید وضوء میکنه، اما بعدا معلوم بشه که شما وضوء نداشتید اصلا، مجزیه. با اینکه وجهش تجدید وضوء بود، استحباب بود، اما اگر میدانستید اون موقع استحباب نبود. اینا مثال هاییست که نظیر این محل بحث ماست. خب آقا مستحب به العزم و العود، نجیدی که میرم بر نمیگردم، مستحب به انسان نیت بر برگشتم بکنه، الالحد، اینو آخرین حد من قرار نده، من بر میگردم انشاءالله به حد سال بعد، سالهای بعد. در طواف زیارت هم همین ها هست دیگه، در وداع زیارت وقتی میری حرم هاز وداع میکنی، ولا خدا ولا یجعله آخر العهد، این هم همینه. انسان مستحب به نیت عود بکنه به حد، فانه من اعظم الطاعات، چون حد از بزرگترین عباداته. و رویه ان روایت شده چی؟ عزم بر عود، انه زمینش برمیگرده به عز، انسان نیت برجشت کنه. من المنشئات فی العمر، منشه یعنی زیاد کننده، زیاد کننده عمره. در بعضی از نسخه ها اومده منسئات یعنی تأخیر اندازنده، انسان نیت برجشت به حد کنه عمرش زیاد میشه، عجلش تأخیر میاندازند. عجل مسمى مراد نیست، عجل معلق مراد. چما ان العزم على ترچهی مقرب للعجل، چنانچه انسان قصد بر ترچه حج کنه، بگه من دیگه حج نمیام، در حج مثلا یه سختی دیده، وقتی که از مکه میخواد برگرده بگه من دیگه آخرین بارم باشه حج میام، قصد بر ترجحت برگرده، این مقرب للعجل، عجل رو نزدیک میکنه و عذاب میاره. خب بله، آره زینب این خودش یک گناهه. و قربون للعذاب. انسان نباید قصد ترچه حدس کنه. در عمل حدس نمیده بحث دیگریست، اما قصد ترچه حدس نه. آقا فقط قصد؟ میگه نه، از خدا هم درخواستم بکنه، به زبانم بیاورد. و یستحب با ان یزم الالعزم سؤال الله تعالی، مستحب به زمیمه کند، به قصد درخواست از خدا. زالج همین برجشت به حتی از خدا درخواست کنه، بجه خدا وفقنی دوباره من برگردم به اینجا. این در انصراف وقتی از مکه خارج میشه، نجه خدا دیگه منو به اینجا بر نگردو. و یستحب الاکثار، مستحب به انسان زیاد نماز بخونه در مسجد خیف. بر مسجد خیف کجاست؟ این برمیگردیم به منا. در منای مسجدی هست، اون مسجد هزار پیامبر در اونجا نماز خونده، هزار تا پیامبر در اونجا نماز خونده. و خود اردوگاه پیامبر بود در فتح مکه. وقتی لشکر اسلام از مدینه میاد برای فتح مکه، اون مسجد خیف اردوگاه پیامبر بود. البته بعدم مسجد ساخته شده ها، در اون زمان مسجد نبود، بعدن در همون محل مسجد ساخته شده. خیف هم به معنای مرتفع، چون در زمین مرتفع هست، این مسجد بهش میگن مسجد الخیف.
پیامبران
فقط تو محدوده نماز خوندن؟ نه، مسجد نبود. مسجد نبود. آره، محدوده نماز خوندن همون مسجد. و یستحب الاکثار من الصلاة به مسجد الخیف، اون مسجد لمن کانم به منا، اون شخصی که در مناست، مثلا بیتوته در منا میکنه یا رمی جمرات میکنه، مناست، مستحب در اینجا عبادت کنه، زیاد نماز بخونه. فقط رویه انه من صلا به 100 رکعت، روایت شده که هر کس در اونجا 100 رکعت نماز بخونه، عدلت عبادت 70 عامن، انگار 70 سال نماز خونده. و من سبح الله فیه، هر کس سبحان الله بجه در اونجا 70 سبحانه، کتب له اجر اتق رقبه، انگار یه برده آزاد کرده. و من حلل الله فیه، هر کس اونجا لا اله الا الله بگه، اون وقت 100 بار لا اله الا الله بجه، عدلت احیاء نسمت، انگار یک برده ای را احیا کرده، یک انسانی رو احیا کرده، زنده کرده. نسمه یعنی انسان. و من حمد الله فی معتن، هر چیز خدا رو الحمدلله بجه در اون مسجد خیف، عدلت خراج العراقین، انگار مالیات خراج کوفه و بصره رو ایشون انفاق کرده. ينفق فی سبیل الله، اینقدر ثواب داره. و انما سمی خیفن، چرا به اونجا خیف میگن؟ لنهو مرتفع اون ان الوادی، چون از وادی منا، از اون زمین های منا، از اون دره منا مرتفع، با محل مرتفع است. و کل مرتفع ان سمی خیفن، هرچی از وادی بالاتر باشه بهش خیف میگن. در لغت مسجد الخیف یعنی مسجدیشه در بالاست، مرتفع. و خصوصا اندل مناره، مخصوصا نزد مناره مسجد، میگن مسجد قدیمی اون مناره بوده، بعدن توسعه یافته. از هر قسمت 15 ذرا بر اطراف اون میشه مسجد قدیمی. علتی اون مناره که در وسط مسجد خیف است الان، و فوقها الالقبله، همچنین بالاتر این مناره به سوی قبله. ایشون یه جهت رو گفته، با اینکه چهار جهته، مناره الان در وسط اون مسجد قدیمی است، ایشون ولی گفته فقط فوقها، فوق این مناره، به نحو من 30 ذراعا، 15 متر. من 15 ذرا گفتم، 15 متر 30 ذرا. و چزا شهید ثانی اینو عبارت رو تکمیل میکنه، چزا ان یمینها و یسارها و خلفها، همچنین سمت راست مناره، سمت چپ مناره و پشت مناره، هم جلو هم پشت هم را، یعنی مناره در وسط، از هر طرف شما 30 ذرا در نظر بگیر، انگار این دایره، این وسط اون دایره است مناره. و این نزالچ و روا تهدیده به زالچ معاویه ابن عمار ان صادق، این تعیین، این تهدید این مسجد خیف به این شکل که مناره در وسط باشه و از هر طرف 30 ذرا، معاویه ابن عمار از امام صادق روایت کرده. و این نزالچه مسجد رسول الله صلی الله، مسجد پیامبر بود اون موقع. و انه صلا فیه الف نبی، 1000 پیامبر در اونجا نماز خونده. خب اینجا اشکال میکنه به شهید اول، میفرماید و المصنف اکتسر للجهت الواحده، شهید اول یه جهت رو فقط اکتفا کرده، جهت فوق، فوق مناره، یعنی جلوتر از مناره به طرف قبله. و فی الدروس اضاف یمینها و یسارها چزالش، در دروس راست و چپ رو هم اضافه کرده چزالش، یعنی 30 ذرا از هر طرف. اما ولا وجه للتخصیص، ما جهتی برای تخصیص نیافتیم، روایت گفته مناره از هر طرف 30 ذرا. و مم خب و مما یختص بهی، از اون اعمالی که اختصاص داره مسجد خیف به اون اعمال، از نمازها، صلات و ست رکعات، 6 رکعت نماز، منظور از 6 رکعت نماز یعنی 3 تا 2 رکعتی، فی اصل صومعه، صومعه اون نزدیک مناره گنبد مانند است، در اصل اون گنبد مستحب به انسان 6 رکعت نماز بخونه، چه زیر گنبد دیگه. خب آخرین حکمی که میخونیم و این بخش تمام میشه به سرعت، ببینید کسی که به حرم پناه ببرد ولو جنایتکار باشه نمیشه اونو گرفت، دستگیر کرد. مثلا در بیرون از حرم دزدی کرده رفته اونجا، اونجا نمیشه اونو دستگیر کرد، در حرم ها، فقط مکه نه، حرم میشه فشار وارد کرد، مثلا برگشو قطع کرد، آبشو قطع کرد تا خودشو چیکار کنه، تسلیم کنه یا بره از حرم بیرون بعد دستگیر کنی. اما اونجا محل امنه، من دخله کان آمنن، مگر اینکه جنایت رو در خود منطقه حرم انجام بده، یه وقت پناه میبره به حرم قبلا جنایت انجام داده، این حکمش اینه. یه وقت نه، در خود منطقه حرم خودش احترام حرم رو زیر پا گذاشته، نه اونو میشه دستگیر کرد. آخر مسئله اینه. و یحرم و اخراج و حرام از شما اخراج کنی، من التجع الى الحرم، کسی که به حرم پناه برده بعد الجنایت، اون جنایتی که موجب حد تعزیر یا قصاصه، حد یعنی تعیین شده مثل زنا و شرب خمر و دزدی، تعزیر هر گناهی که مجازاتش تعیین نشده، قصاص هم چه حق ناسه، آدم کشته یا هرچی. و چزا لا یقام علیه فی، هم نمیشه اونو اخراج کرد از منطقه حرم، هم اونجا لا یقام علیه، حد اقامه نمیشه برو در اون محل حرم، نم یزیگ و علی، بله برو زیگ میشه، زیگ بر او میاد، فلمت عمه و المشرب، در خوردن و نوشیدن، به ان لا یزاد و من هما، یعنی از نوشیدنی و خوردنی اضافه داده نمیشه، اضافه بر ما یسد و رمق، اضافه بر اون که سد رمق بکنه، یعنی اون مقداری که نمیره بهش میدن. خب چجور؟ یعنی به بیع ولا غیر، به وسیله خرید و فروش، غیر خرید و فروش، اونو در مزیقه قرار میدن، میاد مثلا غذا بخره به مقدار سد رمق بهش غذا میدن، زیادتر نمیدن. ولا یمکن من ماله زیادتن الازالج، در اختیارش قرار نمیدن از مالش زیادتر از این. بانک مسدود میکنن کارتشو تا زیادتر از 100 درمک، هر روز به مقدار مثلا 50,000 تومان بتونه برداره، زیاد نه، تا فشار برش وارد بشه خودشو تسلیم کنه، حتی یخرج، تا از منطقه حرم خارج بشه، فیستا فامن، از او استیفا بشه، یعنی حقی که دیگران دارن یا خدا داره استیفا بشه. اما ولو جناف الحرم، این آدم بیاد در خود حرم جنایت مرتکب بشه، قوبله به مقتضا جنایت فی، مقابله میشه به مقتضای جنایتش در حرم، چون خودش احترام حرم رو زیر پا گذاشته، لانتهاجی حرمت الحرم، چون این آدم حرمت حرم رو حد کرده، یه وقت پناه برده، نه این احترام به حرم، یه وقت نه در خود حرم جنایت مرتکب شده، این زیر پا گذاشتنه، فلا حرمت الله. خب من اینو به سرعت خوندم چون نقطه نبوده. آقا فقط حرم اینطوریه؟ بعضی ها میگن مسجد النبی هم اینطوریه، حرم های ائمه هم اینطوریه، و الحق بعضهم به، بعضی از فقها به این حرم ملحق کردن مسجد النبی رو، مشاهد ائمه رو، و هو ضعیف المستند، نه سندش ضعیفه، اونی که ما روایت داریم و سند معتبر داریم فقط منطقه حرم است. آیه هم داریم دیگه، من دخله کان آمنا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.